أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
احکام اسلام از جهت حوزه اختصاصی و عمومی به دو قسم تقسیم می شود. بخشی مربوط به حوزه اسلامی است، نظیر مسئله عبادت ها و نظیر مسئله میراث و مانند آن، که در حوزه اسلامی وظیفه مسلمین این است. در جریان ارث اینطور است که رابطه بین پدر و پسر و سایر اعضای خانواده در صورتی که مسلمان باشند رابطه ارثی است. بعضی از احکام است که دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. هر مسلمانی موظف است اونها را رعایت بکند و رو نسبت به غیر مسلمان. وفای بعد از این قبیل است، حرمت کذب از این قبیل است، وجوب رعایت امانت از این قبیل است، حرمت خیانت در امانت از این قبیل است، که اینها به اصطلاح جز احکام بین المللی اسلام است. یعنی یک مسلمان نسبت به اهل کتاب یا یک مسلمان نسبت به ملحد باید امین باشد، باید وفای بشرط و عهد کند و مانند آن. اگر کافر حربی نباشد، در حال حرب نباشد، مستأمن باشد، بالاخره کاری با نظام اسلامی نداشته باشد، خیانتی در امانت او محرم است. این که فرمود لا تخونوا الله والرسول یعنی دستور خدا را، دستور پیغمبر را مطلقا خیانت نکنید، و حذف مطلق هم مفید عموم است. در هیچ فرمانی از دستورهای خدا و پیغمبر اونا را خیانت نکنید، خواه مربوط به مسائل داخلی باشد، خواه مربوط به مسائل خارجی. مطلب دوم آن است که چون ادای امانت، وجوب وفای به عهد و امانت و حرمت خیانت بسیار مهم است، ذات حق دست اله در اون بخش اول مورد امانت را ذکر نفرمود، در بخش دوم مخون را ذکر نفرمود. در بخش اول نفرمود که فرون حکم را خیانت نکنید، فرمود خدا را خیانت نکنید، پیغمبر را خیانت نکنید، تا معلوم بشود که ترک فرائض خدا، ترک سنن نبی صلی الله علیه و سلم همون خیانت به خدا و خیانت به پیغمبر است. اگر بفرماید نماز را خیانت نکنید تا بفرماید خدا را خیانت نکنید، این تعبیر دومی مهمتر از تعبیر اولی است. لذا در اونجا مورد خیانت که احکام الهی ذکر نفرمود، بلکه خود خدا و پیغمبر را ذکر فرمود. در بخش دوم مردم را ذکر نفرمود، نفرمود به این که قبیله خودت، بستگان خودت، شهروندانی که در روز نستگیدی، بالاخره مردم را خیانت نکنید، که پس که فرمود امانت را خیانت نکنید. حذف مفعول در جمله دوم و بخش دوم همون اون هدفی را تعقیب میکند که حذف اون مورد خیانت در جمله اول رو تعقیب میکند. در جمله اول حذف مورد لازم بود، لذا مورد حذف فرمود. در مورد دوم حذف مفعول لازم بود، مفعول را حذف کرد تا ثابت بکند که خیانت بالاخره یا خیانت الله و رسول است یا خیانت الامانه است، نه خیانت الناس. مطلب سوم آن است که این و انتم تعلمون ناظر به آن است که گاهی انسان با اینکه میداند این خیانت است، خیانت خداست، خیانت پیغمبر است یا خیانت امانت است، معذرک عالمن آمدن اقدام بکند. این اون وقتی است که انسان در تحت اسارت نفس اماره باشد وقتی در تحت اسارت نفس اماره بود، یک اسیر آدمن آمدن اقدام میکنه، برای اینکه هرچی که امیر گفت باید اطاعت کنه. این که تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همین است. اول انسان گرفتار مکروهات میشود، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره، بعد معتاد میشود به گناه. عالمن آمدن گناه میکنه، برای اینکه در جنگ درونی در جهاد اکبر اگر هوس بر عقل پیروز شد و او را به اسارت گرفت، این علم در اختیار هوس است. یعنی تمام تحصیلات این شخص باید خدمتگزار شهوت و غضب او باشد و این البته خسران فراوان را به همراه دارد. فبود با اینکه شما میدانید دست به این کار نزنید و مبادا مبتلا بشوید به مرحله‌ای که عالمان آمدن تحت امارت نفس اماره تن به گناه بدهید. مطلب بعدی آن است که چون منشأ این خیانت ها بالاخره علاقه به مال و فرزند است و در بین مال و فرزند غلبه با اموال است، زیرا قسمت مهم مال است که باعث می شود فتنه پدید بیاید، لذا فرمود وَعْلَمُ أَنَّ أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَأَنَّمَا أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً، که مسئله مال مقدم بر اولاد ذکر شد. گرچه این تقدیم ذکری است، ولی چون غالبا علاقه به مال منشأ فتنه است و خیانتی در امانت هم در اساس حب مال است، دو این دو نکته مسئله اموال قبل ذکر شده است. فرمود بأن الله عنده اجر عظیم. مطلب دیگر آن است که این مال و فتنه اموال اینا ذاتاً مخلوق خدا هستند و خداوند اینها را عامل قیام قرار داد. اولاد از اون جهت که انسان است که ظاهراً خلیفه خداست و کریم است و مذموم نیست. مال هم از اون جهت که سبب بقای زندگی است و معیشت انسان هاست. در سوره مبارکه نساء گذشت که خداوند از اموال که بالاخره مهره اقتصادی است به عنوان عامل قیام ذکر کرد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. در اون بخش سوره مبارکه نساء گذشت که قیام یک ملت به اقتصاد اون ملت است. ملتی که قائم قدرت مالی ندارد قیام ندارد. وقتی قیام نداشت یعنی این ستون فقرات شکسته است، قدرت ایستادن ندارد. وقتی قدرت ایستادن نداشت اش میگن فقیر. اونجا هم این نکته روشن شد که فقیر نه یعنی کسی که مال ندارد، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. اون کسی که مال ندارد بهش میگن فاقد نه فقیر، و اون کسی که ستون فقرات شکسته است بهش میگن فقیر. و چون انسان بیمال قدرت قیام ندارد و منزله کسی است که استخوان مهرها شکسته باشد، بعد بهش میگن فقیر. لذا فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. خب پس مال سبب قیام است. این که در ادبیات ما آمده است که مال اگر در بیرون دل باشد به منزله آب است که کشتی ها را جا به جا میکند، و اگر به درون دل راه پیدا شد سبب هلاک است، مثل آن است که آب به درون کشتی راه به درون امین است. خب اگر آب نباشد که کشتی نمیتواند سفر بکند، که بهترین برکت برای کشتی همون آب دیگه. ولی اگر آب وارد درون کشتی بشه باعث هلاکته. این که میگن آب در درون کشتی سبب هلاکت کشتی است، در بیرون کشتی سبب پشتیبانی و پشتیبانی کشتی است، همین تمثیل مال است. که مال اگر به درون دل را پیدا نکند، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، عامل قیام یک ملت است. اگر به درون راه پیدا کند میشه فتنه. این که اضافه کرد فرمود به این که اموالکم اولادکم، یعنی این تعلق فتنه است. اگر مال یعنی زمین، یعنی درخت، یعنی آب، یعنی میوه، اینا نعمتهای الهی است که زندگی بشر به اینا وابسته است. اینا که فتنه نیست. این ارتباط به من و ما، این میشه منشأ فتنه. لذا فرمود و علم ان اموالکم از اون جهت که به شما وابسته است و اولادکم از اون جهت که به شما وابسته است و تعلق را به همراه دارد فتنه تو، وگرنه خود مال فی نفسه سبب قیام است. فرزند شما اگر ارتباط عاطفی شما و فرزندتون نباشد، انسان از انسان خلیفه خداست و خدا او را مکرم کرده است و مانند. خب بعدم فرمود و ان الله عنده اجر عظیم. تو بحث های این دیت هم قبلا هم شاید اشاره شده باشد که وقت انسان تلاش کوشش میکند که عند الله بار یابد، عند اللهی بشود، اونجا مرکز قدرت است. چون ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر کسی نزد مقتدر رفت بهرش اقتدار است. سر معجزه داشتن انبیا و اولیا این است که اینها عند اللهی هستند و اگر کسی عند ملیک مقتدر بود، مقتدر خواهد بود به اذن خدا. ولی یه وقت است که این عندیت به عکس است، این چی نیست که انسان عند اللهی بشود، بلکه در حدی است که ذات اقدس اله عند العبد قرار میگیرد که انا عند المنکسرت قلوبهم. یه انسان دل شکسته جایی است که ذات اقدس اله لطفش اونجا حضور و ظهور دارد. اگر انسان به جایی رسید که لطف خدا اونجا حضور و ظهور پیدا کرد، محصولش دیگه اقتدار نیست، انکسار است. با تواضع بودن، خاکسار بودن، نرم رفتار بودن، نرم گفتار بودن، دایه ای نداشتن، همه را با مهر و صفا دیدن و دعوت کردن، برای همه دعا کردن، هیچ مزاحمتی برای هیچ کسی فراهم نکردن، این محصول انا عند المنکسرت غروبهم است که الله عند المنکسرت غروب قرار گیرد و محصولش هم تواضع و انکسار است. اونجا هم که محصولش اقتدار است، اقتدار به موقع است. این که وجود مبارک هستم، این دفعه باید انا وضعت و کلا و کلا العرب، من همانم که تاج از در اینها گرفتم، افسر از در اینها گرفتم، دماغ اینها رو خاک ماری کردم، این مال کسی است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. اونجا اینجوری حرف میزند. اما اونجا که به خاک میافتد و سجده میکند و ناله میکند و منکسرانه و متواضعانه حرف میزند، یا کنار تنور آتش و نونوایی میرود و نان برای اون یتیم ها درست میکند، از سرخ انه این در منکسرت قلوب هم خواهد بود. اگر ذات اقدس اله پیش کسی که قلب شکسته از حضور یافت، نتیجهش انکسار است و خاکساری و تواضع. و اگر کسی به نزد ذات اقدس اله بار یافت، مقعد صدق عند ملیک مقتدر شد، مقتدرانه کار میکند، مقتدرانه حرف میزند و انا فقعت و عین الفتنه میگوید و مانند اون، چه در جبه ها چه در جنگ ها و مانند اون. هر دو، هر جا، هر کدام از این اسماء الحسنا حکم خاص خود را خواهد داشت. در اینجا فرمود و ان الله عنده اجر عظیم. ای کسی به بارگاه الهی بار یافت، دیگه اجر عظیم نصیبش خواهد شد. و معمولا تعبیرات قرآن کریم تعبیرات تشویقی است. انسان برای خود کار میکند، از خدا اجر میگیرد. این اتحاد عوض و معوض است، این یک چیز باطلی است. لیکن جهت تشویق انسان به کودکش میگوید اگر این کار کردی من اینقدر مزد بهت میدم، اگر نمره خوب آوردی، اگر خوب درس خوندی، من این مقدار به تو مثلا اجرت میدم یا پاداش میدم و ماننده. اونگی در حقیقت جمع بین معوض و معوض است، لیکن لسان لسان تشویقی است. خب کودک برای خودش درس میخونه، عجد از پدر بگیرد یعنی چه؟ انسان برای خودش عبادت میکنند، عجد از خدا بگیرد یعنی چه؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم. اومد خودش انسان آدم خوب باشد، از خدا عجد بگیرد. این عنایت الهی است که اگر کسی با خدا معامله کرد، عوض و معوض یک جا به خود انسان برمیگردد. ولی اگر بیراه رفت، با دیگری داد و ستد کرد، او عوض و معوض هر دو را میبرد. اونجا هم عوض و معوض یه جا جمع میشود. این طور نیست که اونجا باز تقسیم و توزیع عادلانه در کار باشد. اگه کسی معاذ الله با شیطان رابطه برقرار کرد، با او داد و ستد کرد، اینطور نیست که شیطان چیزی به آدم بدهد تا انسان کاری برای او بکند، که انسان برای او باید کار بکند، بعد بار او را هم باید ببرد. این چنین نیست که اگر کسی برای شیطان کار کرد با شیطان پیمان بست، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، چیزی را شیطان به آدم بدهد و چیزی را از انسان بگیرد. اونجا هم جمع عوض و معوض هر دو مال شیطان است. ولی اگر با ذات اقدس اله رابطه برقرار کرد، عوض و معوض هر دو با خود انسان است. تو مسئله بی همینطوره، تو مسئله اجاره هم همینطوره. اگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، مبی را و ثمن را عوض و معوض هر دو را خدا به انسان میدهد، جان ما را به ما برمیگرداند با اون بهشتی که هست، بعد همون تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی. و اگر کسی خدای ناکرده به اسم اشترا و به انفسه هم خود را به دیگری فروخت، عوض و معوض هر دو را شیطان میبرد، چون هر دو را او میبرد سواری میگیرد. این که در سوره مبارکه اسراء آمده است لأحتنکن لذریته، همین از دیگر احتناک میکنم یعنی چی؟ یعنی هنک و تحت هنک اینا دست منه، من سواری میگیرم. خب هنک به تحت هنک اسب در اختیار اون سوارکار دیگه، این تا سواری نگیره که رها نمیکنه دمو. که گفت لأحتنکن لذریته، احتناک میکنه، همان از که سواری میگیره و به هر سمتی که خودش خواست میبرد. اونگاه همین انسانی که سواری میدهد مشمول خیل و رجل خود شیطان میشود. خب بنابراین اگر کسی با ذات اقدس اله رابطه عبادی برقرار کرد، اجر میگیرد که در حقیقت مال الاجاره و اون عمل مستأجر علی هر دو به سود خود انسان است. این اجر عظیم است. این بخش که گذشت، بخش دیگر هم که جز قرر آیات همین سوره مبارکه انفال از شروع می شود، اشاره شد به اینکه قسمت مهم فتنه در خیانت منشأ فتنه و اموال دیگه. بالاخره انسان که خیانتی در مال میکند، مستقیما مال دوستی او وادار میکند که خیانت کند در امانت دیگر. در مسئله امانت ها یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله در نهج هست که یه وقتی انسان مال فرد را خیانت میکند، یه وقت است که مال ملت و امت را خیانت میکند. اونجا دارد که افضع القش الائمه، بدترین خیانت آن است که انسان با رهبران الهی خیانت کند. یک بعد هم سنگین ترین خیانت آن است که انسان حق ملت را هضم بکند و هضم بکند. دو پس افضع القش قش الائمه است و بدترین خیانت هم خیانت امت است. خیانت‌های فردی و شخصی گناه است، جز گناهان کبیره است، اما به اندازه‌ای که خیانت با رهبران مذهبی گناه است، به اندازه‌ای که خیانت با اون در بیت المال اسم عظیم است، اون حد نیست. بله نه مطلق دیگه اجازه عظیم داره. در آیه 20 اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون. سر فصلش که فرمود یا ایها الذین آمنوا، دعوت به اطاعت و اطاعت خدا پیغمبر کرد، بعد فرمود از اعراض بر حذر باشید، خودتون رو بر حذر دارید، و کسانی که اعراض کردن از محضر خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جزء شر دوابن که سمن بکمن و لایعقلن. این سم بکم لایعقل رو در بحثای قبل هم مراقب همون که به نحو موجب معدول است، نه به نحو سالب محصله. فرق انسانی که سم بکم است با حیوان این است که او عقل ندارد، او قلب ندارد، او چشم ندارد، او گوش ندارد، چشم باطن و گوش باطن. لکن انسان همه مجاری ادراکی را دارد ولی عمدن بست و کور کرد. درباره حیوان اصلا او باطنش چشم ندارد، یه چشم ظاهری دارد که میبیند، بله، یه گوش ظاهری هم دارد میبیند. بعضی از بزرگان گفتن سر این که درباره حمار گفته شد این انکر الاسباد صوت الاسل حمیر، این نه برای این که صداش بده، خب از این صدا بدتر تو آرام زیاده. گفتن برای این که این حمار فقط دو بار نهر میزنه، دو بار نهیر داره، گرفتار عجبفن که شد دادش بلنده، یا گرسنه است یا همسر میخواد و تعدادش بلنده، لذا انکر الاسباد. اگر کسی برای همه این دو کار فریاد بزنه که گرفتار عجبفن باشه در همین حده، وگرنه این که نمیخواد بحث موسیقی رو تعریف کند، که خیلی ها از این اصوات حیوانات هستن که یا مثل حماره یا بدتر از حماره، اما این جنس نعرش برای همین عجبفنه. در حیوانات دیگر هم اونم همینطورن، یعنی یه چشمی دارن که مشکلات ظاهریش حل میکنه، گوشی دارن که صداهای ظاهریش رو مشتبه و ماننده، اما در درونشون یه گوشی باشه، یه چشمی باشه، یه مرکز درک صحیح باشه که نیست. انسان همه اینها را دارد و گاهی میبینید همه اینها را کور میکنه، لذا در قالب موارد ذات اقدسه و فهمد لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، نه لا لیس لهم قلبون که بشه سال به محصره، لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم اعیونون اما لا یبصرون بها، لهم آذانون اما لا یسمعون بها. خب از این جهت کل انامن بل هم ازل، بل هم ازل همین است، کسی سرمایه داشته باشد بکار نکنه. این چشم ظاهری رو که خب او هم دارد، این هم دارد، اگه یه جا آتش است حمار هم میبیند، انسان فرار میکند و راهش عوض میکند، انسان هم میبیند راهش عوض میکند، این که معیار نیست. اون چشم باطنی رو خدا داد، نبود او رو کور کرد. ما بی چشم خلق نشدیم، بی گوش خلق نشدیم، در درون ما این مجاری ادراکیه هست، به دلیل این که اگر مواظب خوراکمون باشیم، شب یقدر سبکتر بخوابیم، خواب خوب ببینیم. خب خیلی چیزا خوب رو انسان در عالم رؤیا میبینه، با اون چشم میبینه دیگه، صدای خوب رو میشنوه، این الان هم موجوده. اگر کسی بیدار باشه تو بیداری هم همون حالت رو داره، و اگر اهل غفلت و خواب نباشه تو بیداری هم همون را میبیند که دیگران تا خواب میبینند، به خودش هم تو خواب میبینه. اینطور نیست که انسان در عالم خواب چشم پیدا کنه، که گوش پیدا کنه. که الان ما که اینجا نشستیم یه موجود سه اشکوبه سه طبقه هستیم، یه طبقه همین جسم مادی ما که دنیاست، یه نشعه برزخی داریم که الان آرامه، یه نشعه برتری هم داری که مرحله عقلی است. وقتی خوابیدیم این مرحله دوم ظهور میکنه، اگر بد خوردیم پر خوردیم، بد خوابیدیم پر بد خوابیدیم، خب اون بیراهه میرود. مثل که انسان در بیداری این چشمشو به هرزگی صرف میکنه، به جای اینکه حق چشم از نظر و الی المصحف است، اگر حق چشم رو ادا نکنه، حق گوش رو ادا نکنه، چشم گوشو به هرزگی صرف میکنه. تو خوابم به هرزگی صرف میشه، بالاخره از غاص و احلام گیرش میاد. اما اگر چشم گوش رو مواظب بود، خواب خوب میبینه، یعنی حرم رفته، با علما بوده، مشهدی رو دیده، محضری رو دیده، چارت حرفی رو شریده، این هست، یعنی مجاری ادراکی هست، ازم نباید رو کور بکنه. خب این که پس قرآن کریم غالبا به صورت موجب معدوله ذکر میکنن نساله محصره همینه، که همون اینا قلوب دارن، ما این سرمایه رو دادیم بری بکار نمیبرن، چشم دادیم به اینها، انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون چشم دلشون بسته می شود و کور می شود. خب حالا چه کنیم که بسته نشود یک و بازتر بشود دو؟ فرمود اگر اون راه را معاذ الله طی کردی، راه تبلی و اعراض از وحی را طی کردی، گرفتار شر الدواب عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون خواهد شد، و اگر راه تقوا را ذکر کردید، نه تنها اونا آسیب نمی‌بیند بلکه شکوفاتر می‌شود. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در خیلی از موارد انسان تو بحث‌های نظری تشخیص می‌دهد که کدوم مطلب حقه، جزمش جزم عاقلانه است. در بخش‌های عملی خوب تشخیص می‌دهد که باید کی رو تصمیم بگیرد. عزمش عزم عادلانه است. این که جزم علمی او عاقلانه است، این که عزم عملی او عادلانه است، برای اینکه یه مرکز فرماندهی برای فرق بین حق و باطل در درون او مشتعل است و نورافکن است. همون ما این رو به شما میدیم و از شما نمیگیریم و شکوفاتر هم میکنیم. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خیلی حرف هاست تا این بخشا گفته شد. فرمود به این تشخیص حق و باطل اینه. اگر این مسائلی که ما گفتیم برای شما مبهم است، شما یه فرقان بیرونی دارید، یه فرقان درونی. این فرقان بیرونی همین قرآن کریم است که حلال و حرام و شبهات و اینا رو مشخص کرده است، که در آیه اول سوره مبارکه فرقان به این صورت آمده است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. به وجود مبارک موسی کریم هم همین فرقان را داده. اصولا کتاب آسمانی فارق بین حق و باطل است، فارق بین حسن و قبی است، فارق بین حلال و حرام است، فارق بین صحیح و باطل است و مانند. این قرآن درونی هم نموداری از همون قرآن بیرونی است. این که فرمودن اگر کسی در خدمت قرآن باشد، با قرآن باشد، اهل قرآن باشد، فکأنما ادرجت النبوة بین جنبیه فلیس بنبی، همین است. گوشه از اون آثار در جان آدم پیدا می شود. این رو در جوامع روایی ما ملاحظه فرمایید. فرمود اگر کسی در خدمت قرآن باشد، گویا نبوت بین دو پهلویش تنیده، ظهور کرده، نهادینه شده. به دو پیغمبر نیست، یه ارتباطی با پیغمبر دارد. گوشه از اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آورده است، اینم می تواند بفهمد. این راهی است که ذات اقدس اله فراسوی متقیان گذاشته. گاهی در سوره مبارکه طلاق، گاهی در سوره مبارکه طه، آثار مثبت و منفی تقوا را ذکر می‌کند. در سوره طلاق فرمود ان تتق الله یجعل من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله قد بال کل شیء قد جعل الله لكل شيء قد. فرمود اگر کسی اهل تقوا بود هرگز نمیمونه. این اطلاق شامل مسائل علمی میشه، سوال مسائل عملی میشه. گاهی انسان گیر میکنه که اینجا حق با کیه. اگر واقعا بینه و بین الله مرد با تقوا باشه، حق برش روشن میشه. یا گاهی گیر میکنه وظیفش چیه، چیکار باید بکنه. اگر واقعا بینه و بین الله مرد با تقوا باشه، راه حل پیشش روشن میشه. آدم با تقوا نمیمونه. بالاخره من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در سوره مبارکه طه نقطه مقابلش فرموده من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. اگه کسی بی تقوا بود، اون تو منگنه است، گرفتاره. سخن از مال نیست، ممکنه خیلی مال داشته باشد اما خوابش نمیبره. این در یه مدار بسته اسیر ماست، ما فشار میاریم. با که همه چیز داره، تا قرص نخوره خوابش نمیبره، همیشه نگرانه. برای حفظ موجود و برای طلب مفقود بین این دو جدار در فشار و تشخیص هم نمیده چی باید بکنه. پس من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. این معیشت تنها خورد و خواب نیست، نظیر این که در قیامت بعضی ها معیشتشون زنک است، بعضی فیشت این راضیه و ماننده ها. خب زندگی خوب، معاش خوب. پس اگه کسی اعراض بکند، در تنگنا، در مدار بسته گرفتار است، و اگر به یاد حق باشد، راه باز است، هرگز نمیماند. جامع بین اون چه در سوره طلاق در سوره طه آمده است، این آیه ای که از قرب آیات سوره مبارکه انفال است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. دیگه واسطه ای در کار نیست. گرچه واسطه وساطتش انجام میداد، ولی انسان اونقدر شیفته مهر الهی است که این وساطت نمیبینه. فقط از دست ذات اقدس الا اون فرقان را دریافت میکند که مطمئن میشود وظیفه او چیه، حق چیه، در هر محدوده ای که باشد. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. گاهی حادثه های تاریخی فرقان است، این که یوم الفرقان یوم الجمعان. اونجا فرق بین عزیز و ذلیل مشخص می شود، در جریان جنگ بدر فرق بین غالب و مغلوب مشخص می شود. این هم جزء فروق عملی است، لکن اساس آن است که انسان بتواند به این معارف فرق بگذارد. این تو معرفت شناسی نقش مهمی دارد. اونا که در معرفت شناسی گرفتار حسن یه بخش ابتدایی رو درک میکنن، از جریان علوم حسی و تجربی بالاتر اون مسائل ریاضی است که نسبت به اینا سایه افکن است، از اینها بالاتر الهیات فلسفه است که سلطان این علوم است، و از همه اینها بالاتر که سلطان سلاطین است مسئله عرفان است، که اگر کسی به این مقام بار یافت خیلی از مراحل برای او به اذن خدا حل می شود. والحمدلله.